Perruz, 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 صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر دنیا. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، امروز یک شنبه 14 ماه ژوئن 2015 برابر با 24 خرداد ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. هم ترانه ای میشنویم از غزل سادات. اومدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟
Thank you.
دوستان نازنین، در مورد مطلبی خواستم توجهتون رو جلب بکنم که روز چهارشنبه بعد از اخبار ساعت 7:30 شب در زوریخ برنامه بعدش اومد در کانال SF1 که نشون میداد یک هیئت سوئیسی اینها رفتن به ایران و قراره که در مورد امکان بستن قراردادها صحبت بکنن و یکی از مدراتورین های یعنی یکی از خانم های مدراتور بخش اخبار SRF1 که قبلا ایشون اخبار رو میگفتن ولی الان پشت صحنه کار میکنند، ایشون هم رفتن به ایران و گویا که همراهی هیئت بودن. به هر حال ایشون با یک مانتو روسری هم رفتن به ایران و نشون میدادن که وقتی که میخواستن جای برن کاری بکنن، با اینکه مجوز داشتند مانع میشدن و میگفت که به هر حال یه خانمی به عنوان مترجم همراه من بود و شاید هم یک مراقب که کنترل کنه من چیکار میکنم، با کی صحبت میکنم. اول در مورد این هیئت سوئیسی صحبت شد و نشون دادن که اینها رفتن اونجا و بالای شهر نشون میدادن که در اون بخش بالای شهر مردم مدرن هستند و مغازه های مدرن نشون میدادن با اجناسی که به اصطلاح مد هستند و نشون میداد یک فروشگاه جواهرهایی که داشته و اینها همه نشون میداد که مارک هستند و یک خانم فروشنده زیبا اونجا بود که صحبت کردم باش که ایشون میگفت 2% از جمعیت مردم میتونن بیار از ما خرید بکنن و صحبت از این شد که تفاوت بسیار زیاده از 0 تا 100 هستش فاصله طبقاتی. در واقع باید گفت که اون بخش متوسط تقریبا از بین رفته و میگفت خب مشکله. بعد نشون میداد که خانمی رو که پولو بازی میکرد و البته خب لباسش هم مثل عرف عادیه برای پولو این طرفا نبود، همونجوری که در رژیم به اصطلاح جمهوری اسلامی اینها ورزشکارا هم باید یک لباسای مخصوص خودشون رو بپوشن. در ایشون میگفتش که البته هر کسی که نمیتونه پولو بازی بکنه این امکان برای همه نیست، ما چون از یه قشری هستیم که این تحریم ها به ما فشار نمیاره. به هر حال صحبت همش راجع مسئله این تحریم بود، میگفت تحریم به ما فشار نمیاره، به بخش ضعیف جامعه فشار میاره. و بعد نشون میداد که این رفتن در برج میلاد در اون بالا در رستوران نشستن و خلاصه بررسی میکردن امکان وجود یعنی بستن قرارداد و این مسائل. و شخصی که نماینده رژیم آخوندی بود میگفتش که شما ایران پارادیزه، میگفت شما احتیاج نیست زیاد فکر بکنیم، وقتی ازتون پرسن پارادیز دوم کجاست، ایرانه. و بعد خب این قسمت پارادیز ما دیدیم به چه صورت بود، البته اجازه داده نمیشد برای فیلم برداری برای صحبت کردن، ولی خانم مدراتور نشون داد که رفتن قسمت پایین شهر رو نشون داد، مانتو روسری هم داشت خود این خانم و با افرادی صحبت کرد که در جامعه رو آدم میتونست دقیقا اونجا ببینه و بفهمه که اکثریت مردم ایران در چه شرایطی زندگی میکنند. رفت به طرف کرج، البته نشون میداد که اونجا و خودش هم گفت که به محض که ما میخوایم بریم صحبت بکنیم حراست نشون میداد بود، پلیس خبر کردن که بیان و به هر حال اجازه نمیدادن که خبر تهیه بکنند و از واقعیت جامعه بتونن گزارشی تهیه بکنن. ولی خب این خانم رفت با یه آقایی رفت توی خونه که اسمش رو نمیشه خونه گذاشت، یک لونه‌ای بود، رفت اونجا که واقعا این خونه خیلی وضعش داغون بود و این آقای که یه مقدسنی ازش گذشته بود، عروس و دامادش هم اونجا باهاش زندگی میکردن و میگفت من شرایطمون خیلی بده، من ممکنه تا نون نداشته باشم تهیه کنم، وقتی دست خالی میرم خونه دیر میرم، میرم نشینم توی اتاق اون پشت کسی نبینه، یعنی دیر میرم چون خونه نبود اونجوری که اتاقهای زیادی داشته باشه، شاید همه داشتن توی اتاق زندگی میکردن، بگم مثلا در دیوارش با کارتون و با پلاستیک و با این چیزها درست شده بود. گفت که میزم گریه میکنم که کسی نبینم، میرم میخوابم متوجه نشن، بعد خانمم احتیاج به دارو داره، نمیتونم داروهاشو تهیه بکنم. و خانمم میگفتش که آره منم دیگه روم نمیشه، نمیدونم چه بکنم، به شوهرم بگم این دردا رو دارم به این صورت. خلاصه مرد شروع کرد به گریه کردن، صورتش رو پوشوند و هق هق گریه کرد این مرد و نشون میداد که این تحریمی که اینها ایجاد کردن برای این مردم خودشون تصمیم گرفتن و الانم به مردم تحمیل شده و در چه شرایط اسفناکی دارن زندگی میکنن، چون طبقه بالا این بخشایی که از خود این دولت و رژیم هستن، اینها که فشار بهشون وارد نمیشه، اینا کارا خودشون رو میکنن، چون تمام نبض اقتصادی در دستشونه، نبض مردم هم در دستشون البته، که مردم بتونن نفس بکشن نکشن، بچه ها به چه صورت باشن، زن ها نمیدونم چادر سرشونه یا نه، تمام به هر حال اختیار مردم در دست ایناست، از همه نظر هر کاری که تا حالا خواستن کردن، چه به لحاظ ارضی فشار آوردن، چه به لحاظ اقتصادی، آزادی که هیچی که وجود نداره و آب و هوا هر جور. حالا اینها این فشار بر مردم ایجاد کردن و میگفتن خب غیر مستقیم ما همه چی داریم طبقه بالا که البته خیلی درصد پایینیه، ببینیم با این که این همه فشار تحریم بوده، ما رفتیم یک شهرک قصری ساختیم برای خمینی با یک بارگاه طلایی که گفته میشه که 500 برابر جایی که مقبره پیغمبر بوده و به هر حال همچین قصری تا به حال ساخته نشده. و اینا میگن ما از جیب مردم برداشتیم این کارم کردیم، بعدم مردم میرن اونجا دو مرتبه بازم مردم رو میدوشیم و بعد پول بدن و به این صورت. و البته در مورد نرگس محمدی هم صحبت کردن و رفتن طرف از طرف زندان ابراهیم رد شدن و البته با ترز و لرز که بله این زندان اوینه، در اونجا شکنجه هایی شده، بدار آویختگار هم نشون دادن. و بعد کسی که داشت این برنامه رو اجرا میکرد، اون آقای مدراتور گفتش که بعدا شما میتونین به سخنان برنده جایزه نوبل صلح خانم شیرین عبادی هم گوش کنید که ایشون در این رابطه صحبت خواهند کرد. حالا ما با هم صحبت‌های شیرین عبادی رو گوش می‌کنیم که البته ایشون که فارسی صحبت کردند، روز صحبتیشون به زبان آلمانی هم ترجمه شده که امیدوارم دوستان بتونن استفاده بکنن و سخنان شیرین عبادی رو هم در این رابطه ما بتونیم بشنویم، که مسئله فقط صحبت‌هایی که به هر حال من میکنم نیستش.
Seit Präsident Rouhani an der Macht ist, hat sich die Menschenrechtslage nicht verbessert. Tatsache ist, die Lage hat sich verschlechtert. Diese Woche haben sie meine Kollegin verhaftet. Sie ist eine sehr bekannte Feministin, Narges Mohammadi. In den vergangenen 2 Monaten haben sie 6 sunnitische Kurden hingerichtet. Nur wegen ihrer Glaubensrichtung. Das Ausmaß der Hinrichtungen im Iran ist im letzten Jahr sprunghaft gewachsen.
این میزان اعدام ها به طور کلی در ایران حتی از سالهای قبل.
Wie erklären Sie sich diese Entwicklung? Präsident Rouhani hat ja versprochen, er würde während seiner Amtszeit den Weg für mehr Bürgerrechte ebnen. Laut der iranischen Verfassung liegt die Macht in den Händen des Führers. Die Macht des Präsidenten ist hier eingeschränkt. Rouhani wusste dies sehr genau, als er während seines Wahlkampfes all diese wunderschönen, aber komplett leeren Versprechungen gemacht hat. Er versprach, er würde Herrn Mousavi und Herrn Karoubi freilassen. Er versprach das Ende der Zensur und so weiter. Er wusste genau, dass seine Macht eingeschränkt ist. Und trotzdem hat er all diese wunderschönen, aber leeren Versprechungen gemacht.
Verteidiger der iranischen Regierung sagen, es sei falsch, dass der Iran für den Westen immer der Bösewicht sei. Man müsse mit dem Finger auch auf Saudi-Arabien und andere Länder zeigen, wo die Menschenrechte auch missachtet werden.
Ja, es stimmt, dass die Lage um die Menschenrechte in Saudi-Arabien sogar schlimmer ist als im Iran. Und ja, das ist die westliche Doppelmoral. Aber andererseits ergeben zwei falsche nicht einen richtigen. Selbst wenn die Lage der Menschenrechte in Saudi-Arabien oder auch in einem anderen Teil der Region noch schlechter ist als im Iran, rechtfertigt dies nicht die Haltung der iranischen Regierung gegenüber den Aktivisten. Wir sind eine Nation, die aus höchst gebildeten Menschen besteht. Wir haben eine alte Zivilisation. Iraner können diese gewalttätige Regierung nicht länger tolerieren. Es gibt soziale Spannungen im Iran, die seit langem am Brodeln sind. Und um diese Spannungen zu verdecken, benutzt die iranische Regierung die Ausrede der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien und anderswo. Die schlimmer ist als im Iran. Dazu kommt, dass der Iran zahlreiche internationale Menschenrechtskonventionen unterzeichnet hat. Aber sie halten diese Konventionen nicht ein, obwohl sie sie unterzeichnet haben. Was wir also von der iranischen Regierung fordern, wenn ihr unterschrieben habt, um Mitglied dieser Konventionen zu sein, wenn ihr diese akzeptiert habt, dann haltet sie auch ein.
Viele Länder, so auch die Schweiz, sind jetzt daran interessiert, Geschäfte mit dem Iran zu machen. Was erwarten Sie von diesen Ländern?
Ich denke, jedes Geschäft mit dem Iran ist gut, solange es keine dubiosen Geschäfte sind. Der Iran kann sich nicht isolieren, kann nicht eine Mauer um sich herum bauen und nicht mehr mit dem Rest der Welt interagieren. Geschäfte sind gut, aber es sollten keine dubiosen Geschäfte sein. Es sollten keine Geschäfte sein, die aus der Korruption entstehen. Und wo landet das Geld aus solch dubiosen Geschäften? Es landet im Ausland. Also bitte, akzeptiert kein dreckiges Geld, weil die Korruption im Iran sehr weit verbreitet ist. Bitte verkauft im Iran auch keine Überwachungsausrüstung oder andere Ausrüstung, die die iranische Regierung dazu benutzt, um gegen die Aufständigen vorzugehen. Bei den Verhandlungen zu wirtschaftlichen Fragen und Geschäftsfragen, bitte opfert nicht die Menschenrechtsprobleme.
Die stellvertretende Direktorin des Zentrums zur Verteidigung der Menschenrechte, Frau Mohammadi, wurde Anfang Mai verhaftet. Wie besorgt sind Sie
um ihr Wohl? Are you worried about Mrs. Mohammadi?
من بسیار نگران وضعیت نرگس هستم زیرا که شوهرش
Die Situation von Nargis macht mir große Sorgen, weil ihr Mann Kavi Ramani auch 15 Jahre lang im Gefängnis war. Nach den Wahlen im 2009 wurde er auch verhaftet. Aber er hat es geschafft, den Iran zu verlassen. Aber Nargis wollte den Iran nicht verlassen.
بعد میخواستن دو مرتبه دستگیرش کنن که مجبور شد از کشور خارج بشه. نرگس نمیخواست همراه
شوهرش بره برای اینکه فکر میکرد باید در ایران بمونه و
فعالیت بکنه.
Also blieben sie und ihre achtjährigen Zwillinge im Iran. همراه
دو بچه‌ای که 8 ساله هستن الان. نرگس رو قبلا بارها دستگیر کردن. در آخرین دستگیری
Nargis wurde viele Male verhaftet. Das letzte Mal wurde sie brutal gefoltert und im schlimmsten iranischen Gefängnis platziert. Sie leidet an Muskelschwund und braucht dringend Behandlung. Aber diese wird ihr verweigert. Sie muss also so schnell wie möglich freigelassen werden.
wenn man auch die Situation mit ihren Zwillingen anschaut. Sie haben weder Vater noch Mutter, die nach ihnen schauen können. Also, ja, ich bin sehr besorgt über ihre Situation.
هنوز حالش کاملا خوب نشده و من میدونم وضعیت زندان بالاخره میتونه سلامت اون رو به خطر بیاندازه و اون رو معلول بکنه. زندان برای نرگس مناسب نیست، ضمن اینکه الان دو تا بچه داره که این دو تا بچه کاملا بی سرپرستن، نه پدر دارن نه مادر. تکلیف این بچه چی میشه؟
Your husband, Shirin Ebadi, ihr Mann wurde gefoltert, ihre Geschwister wurden verhaftet, sie mussten das Land verlassen, leben im Exil. Warum sind sie bereit, einen so hohen Preis für ihr Engagement zu zahlen?
Als Menschenrechtsaktivistin darf man sich selber niemals erlauben, die Hoffnung zu verlieren oder jemals müde zu werden. Und ich werde meine Arbeit weiterführen, im Wissen, dass meine Arbeit nützlich war. 1980, kurz nach der iranischen Revolution, hatte ich sehr wenige Anhänger. Manchmal fühlte ich mich, als würde ich mit mir selber reden im Spiegel. Aber jetzt, nach all diesen Jahren, sind die Menschenrechte im Iran zum Diskussionsthema Nummer 1 geworden. Ich habe so viele Anhänger und ich weiß, dass meine Arbeit nicht umsonst
war.
Als ich meine Nichtregierungsorganisation gestartet habe, das Zentrum zur Verteidigung der Menschenrechte, waren wir das einzige NGO im Iran.
تأسیس کردم فقط ما بودیم، هیچ انجوی دیگری در حقوق بشر کار نمیکرد. ولی خوشبختانه تعداد زیادی خارج از ایران
Jetzt gibt es viele davon im Untergrund.
صورت زیر زمینی
und auch außerhalb des Irans کار میکنن. Gibt es viele davon. Das ist für mich ein Zeichen unseres Sieges.
وارد شدن نشانه پیروزی ماست.
بله دوستان نازنین، صحبت‌های شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رو شنیدید که خودشم متوجه شد که الان وقتی که به واقعیت‌ها می‌پردازه طرفداران بیشتری داره. توجهتون رو به یک ترانه جلب می‌کنم، با هم ترانه از پریسا می‌شنویم، تیر غمت.
Love. با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، موضوعی که من میخوام به اون اشاره کنم در مورد کودکان کار است که در چند روز گذشته روز جهانی کودکان کار بود. مطلبی رو میخوام در موردش صحبت کنم که در ایران چه مشکلاتی برای کودکان کار وجود داره. در ایران کودکان کار به دلایل مختلف الان رو به افزایش است. کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوبی از نظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر میبرند. این کودکان میتوانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای هم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد و غیره قرار گیرند و همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش و تحصیل و علم، فن قدرت، رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم رو هرچی بیشتر از این کودکان داره سرد میشه. بزرگترین علت این که ایران آمار کودکان کار رو به افزایش هست، مدیریت نالایق و حکومت فاسد ایران میباشد که با به وجود آوردن شرایط اقتصادی نامناسب در جامعه باعث شده تا خیلی از خانواده ها مجبور به اون بشن که فرزندان خود رو از سن کودکی برای تأمین مخارج زندگی به سر کار بفرستن، که در این راه کودکان آسیب های فراوانی میبینن و مورد سوء استفاده ها قرار میگیرن که در جامعه به طور علنی شاهد اون هستیم. کودکانی که به دست عده‌ای به عنوان کرایه سپرده میشن و از اونها در مشاغل کاذب مثل گدایی در سر چهارراه‌ها و یا فروختن اقلامی مثل دستمال کاغذی آدامس یا گل پاک کردن شیشه ماشینا و از قبیل این کارها، که این کودکان رو در واقع سرخورده میکنه و همین که برای خود آینده‌ای نمی‌بینن. انسان واقعا با دیدن این صحنه افسرده و دلگیر میشه. بسیار از این کودکان کار در مشاغل سخت بدون هیچ گونه بیمه و آینده‌ای به کار گرفته میشند، مثل کارهای صنعتی و یا کشاورزی که بسیار خطرناک و سخت برای کودکان هست که بارها به دلیل نداشتن تجربه باعث آسیب‌های جبران ناپذیر شده است که معمولاً هم به دلیل نداشتن بیمه هیچ گونه حمایتی از اونا نشده و متاسفانه دستمزد این کودکان بسیار ناچیزه در مقابل کاری که انجام میدن. کودکانی که در خیلی موارد از اونا سوء استفاده جنسی میشه که در این مورد به طور مشخص کودکان دختر بیشتر مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. خیلی از کودکان ناخواسته به اعتیاد گرفتار میشن در این سنین کودکی که واقعا جای تأسف و ناراحتی دارد. کودکانی که باید در این سن مثل در واقع دیگر همسن و سالان خود مشغول تحصیل و بازی های کودکانه باشند ولی برای امرار معاش مجبور به کار میشن و هر موقع کودکان دیگر را میبینن که در کنار خانواده خود شاد هستن و از همه نوع امکانات برخوردار هستن با حسرت به اونها نگاه میکنن. به طور یقین به خود میگوین چرا باید ما چنین باشیم و همین عقده ها باعث خواهد شد که در آینده این کودکان به بزهکاران خطرناکی در جامعه تبدیل بشن که ریشه در کودکی اونها داره و متاسفانه این حکومت فاسد و ضد بشری از زمانی که بر سر کار آمده با اختلاس هایی که در این حکومت وجود دارد و توزیع ناعادلانه ثروت که در واقع بیشتر این ثروت خرج اهداف ضد بشری این حکومت خودکامه میشه باعث چنین فجایعی شده است و شاهد اون هستیم که روز به روز مردم ایران فقیرتر میشن. اما حکومت ایران نه تنها هیچ حمایتی از این کودکان کار نمی کند بلکه اگر نهادهای یا افرادی هم به صورت خودجوش در حمایت از این کودکان اقدامی انجام دهند که در واقع فعالین حقوق کودکان هستند با مشکل روبرو میشن و آنها را به بهانه های واهی دستگیر میکنند و با آنها به شدت برخورد میکنند. میبینیم که در زندان های رژیم بسیاری از مدافعان حقوق کودکان هستند که نمونه بارز اون خانم آتنا فرقدانی و خانم آتنا دائمی می باشن که در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارن و جدیدان هم که دیدین که احکام خیلی سنگینی برای این فعالین در واقع صادر شده. نظر به این که حکومت ضد بشری ایران به هیچ یک از این قوانین سازمان ملل متحد نیستن و فعالین حقوق بشر خواستار رعایت حقوق بشر در ایران به ویژه حقوق کودکان طبق قوانین سازمان ملل هستند که برای یادآوری من به چند تا از اون اشاره میکنم. اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1959 مجمع سازمان ملل متحد 24 نظر به اینکه اعضای ملل متحد در منشور ملل اعتقاد خود را به حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر مجدداً تاکید نموده و جهت پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط زندگی در آزادی گسترده‌تری مصمم گشته. نظر به این که ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید نموده که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد یا ویژگی‌های دیگر مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشند. نظر به این که کودک به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب می باشد نیازمند است. من اگر اجازه بدی بعد از اینکه موزیک پخش کردی من شعرم رو بخونم.
شما میتونی ادامه بدین شعرتون رو؟ آماده هستیم
بعد من آماده
شعر بفرمایید.
شعری هم که سرودم در زمینه همین کودکان کار هستش تقدیم حضورتون می‌کنم. عشق در چشمانم حلقه زده کودکان کار نمی‌دانم خدا به آنها سر زده دستان ظریفت را می‌بوسم شرافت را در قامت کوچکت می جویم سرزمینم پر است از زنان و مردان کوچک استوارند در زندگی اینان بزرگند بیشک بزرگی را در چهره معصومانه‌شان دیدم از این همه بزرگی اینان به خود لرزیدم. با دستان و قامتی کوچک سنگینی درد را تحمل می‌کنی. گمانم خواب باشی خدا، ورنه چگونه غمگینی اینان را تحمل می‌کنی؟ حسرت بازی‌های کودکانه در نگاهشان پیداست. خدایا می‌بینی؟ قلب‌هاشان همچو دریاست. گویی کودکی خیش از یاد بردن، بس که در زیر بار زندگی تا خوردن. در سرمای زمستان ایستاده سر چهار راه دختری لرزان، تا که می آید مأموران ضحاک، دخترک می شود گریان. سنگینی بار زندگی بر دوش اوست، انگار از یاد بردن کودکی تقدیر اوست. دخترکی دیدم آواز خوان در خیابان، صدایش پرسوز چشمها را کرده بود گریان. پیش خود گویند چه فرقی است میان من و کودک همسایه؟ وقت آن است خدایا برای این همه ظلم نازل کنی یک آیه. از برایش گریه کردم در دل، خدایا تو که می گفتی همه هستیم از یک گل. درود بر شما، ممنون که فرصت به من دادید.
با سپاس از شعری که خوندید، با همدیگه یک ترانه می شنویم، ترانه از علی لهراسبی.
اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. ساسون دل بریدی از دلی که بای تو گیره کردی، بدترم باشی مات تو نفسش میره. نمی ترسم اگه گاهی دارم میاسم میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که دوانم خبر داره که حتی از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره. داری از دست من میری، با دستای خودت داری همه خستیم و میگیری. کردم تو بازم با چشمی که نخوابیده، مگه میزار دل تنگی، مگه گگه امون میده.
داریدم کرده تنهایی، ببین حالم پریشونه. شبایی را که بیدارم شاید از گریه خوابم میدارم. نمی ترسم اگه گاهی دامون میتر میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر دار، تو از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، سیما هستم با رادیو پارس در خدمت شما. امروز میخواستم در رابطه با یکی از گرایش‌های جنسی که ممکنه خیلی از عزیزان ایرانی نسبت بهش شناخت نداشته باشن. در جامعه ایرانی نسبت به گرایش‌های متفاوت، معمولاً ایرانی‌ها در رابطه با دو نوع گرایش جنسی اطلاعات دارن، یکی لزبیان‌ها و یکی گی‌ها. اما در رابطه با ترانسکسوال‌ها کمتر پیش میاد که عزیزان در رابطه با این مطلب آگاهی داشته باشن. ممکنه که در خانواده‌ها عزیزان نسبت به فرزندانشون، نسبت به فامیلانشون، در فامیل‌هاشون، در آشناهایی که دارن یک چنین گرایشی رو بهش بر بخورن، اما اطلاعاتی در این زمینه نداشته باشن. بنابراین من تصمیم گرفتم در رابطه با این موضوع صحبت کنم. البته یک دوستی دارم در آمریکا که ایشون رادیوی ما رو گوش میدن از آمریکا و درخواست کردن که یک روز رو اگر بشه ما در رابطه با این مسئله صحبت کنیم، که من یادآوری شد برای من و این باعث شد که بخوام امروز در رابطه با این مسئله هم صحبت کنم. ترانسکسوال چیست؟ ترانسکسوال به معنای لغوی فارسی یعنی نارضایتی جنسی. همان گونه که از ترجمه لغوی اون مشخصه، منظور یک بیماری هست که فرد از جنسیت خودش راضی نیست و تمایل شدید به تغییر در جنسیت خودش داره. در این بیماری وضعیت ظاهری شخص از نظر ارگانهای داخلی و جسمی و سیستم هورمونی و کروموزومی کاملا در سلامت کامل به سر میبره، ولی فرد از نظر جنسی و روحی منکر صحت نوع جنسیت خودش میباشه و به عبارتی معتقد به وجود اشتباه در نوع جنسیت خود و عدم رضایت از آن، به حدی که باعث آزار شدید روحی و در نهایت تصمیم قطعی به تغییر در جنسیت خودش میشه. در ایران نسبت به این مسئله کوتاهی خیلی زیادی شده و هیچ آماری در ایران نسبت به این مسائل نیست، به این خاطر که این مورد بیماری مثل بیماری‌های دیگه مانند لزبیان‌ها و گی‌ها تضاد داره با قوانین اسلامی و اینها همیشه سعی داشتن که نسبت به این مسئله چشم‌پوشی کنن و اینها رو نادیده بگیرن. من یادم میاد که نمیدونم چند سال پیش بود، دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، در یک سخنرانی اعلام کرد که ما به هیچ عنوان گی و لزبیان ندارید، شما به ما نشون بدید، و همه مسخره کردن و تا جایی که یادم میاد خندیدن. این مسئله خیلی نظام جمهوری اسلامی و اسلام رو از نظر جمهوری اسلامی به خطر میندازه. بنابراین اینها همیشه سعی کردن این دسته از افراد رو سرکوب کنند و به هیچ عنوان هیچ توجهی به اینها نشه. و مورد بعدی، ناآگاهی مردم ما نسبت به این موارد و به این اشخاص باعث شده که اینها کاملا از جامعه طرد بشن، مسخره بشن. من یادم میاد یک زمانی، یک روزی داشتم از دانشگاه برمیگشتم، در میدون انقلاب، مسیری بود که من میرفتم، در میدون انقلاب چند تا پسر بچه با دوربینی که در دست داشتن، یک ترانسکسوال، افراد ترانسکسوال از لحاظ ظاهری اگر مرد هستن آرایش میکنن، موهاشون رو مثل دختر خانم ها درست میکنن، ناخوناشون رو بلند میکنن و لاک میزنن. یه چنین موردی ما در میدون انقلاب دیدیم و همه دوربین به دست داشتن، از این ترانسکسوال فیلم میگرفتن و مسخره میکردن. اون پسر و یا حالا دختر بگم، بیچاره پا به فرار گذاشت و فرار کرد از دست این قش. اینجا جای بحث داره که ما به تمام عزیزانی که در اروپا هستن و یا در از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنون بگیم که اینها یک نوع مثل ما بشر هستن، مثل ما انسان هستن، آزارشون به هیچ موجود دیگه نمیرسه. ما باید اطلاعات خودمون رو نسبت به این افراد بیشتر کنیم، نسبت به گرایششون. چیزی که جمهوری اسلامی با تبلیغات منفی به خورده ما داده رو جامعه عمل بهش نپوشونیم و توجهی بهشون نکنیم. این دوست عزیز من که در آمریکا هست تعریف میکرد از خاطراتش و میگفتش که پلیس من رو میگرفت و تحویل وزارت اطلاعات میداد، میگفت انقدر کتکت میزن، منو لخت میکردن، کاملا برهنه میکردن و میگفتن انقدر تو رو میزنیمت که مرد بشی. و حتی بعد از جراحی که تو ایران انجام داده بود و تغییر جنسیت داده بود، میگفتش که من رو یک بار گرفتن، چند تا خانم کلا منو برهنه کردن و خیلی بی ادبانه به من گفتن که رفتی جراحی کردی، آلت زنانه گذاشتی، سینه ها تو پروتز کردی که به فاحشگی رو بیاری و تن فروشی کنی. اینها رفتارهای خیلی زشتیه که اینها در جامعه متاسفانه در جامعه ایران میبینن و خوبه که مردم با آگاهی که پیدا میکنن این مسئله رو دامن نزنن در ایران، که متاسفانه خیلی میبینیم همچین مواردی رو در ایران.
در همین زمینه در این شما فرمودید، من یه ویدیو دیدم که یه شخصی از همین تنتک شوالا در آمریکا بود، فکر کنم در کانادا بود، که یک ویدیو رو در فیسبوک منتشر کرده بود. ایشون خیلی هم شاکی بود،
بلبس طناز مهربان،
دقیقاً شاکی بود که میگفت من در خارج از کشور هم از نسبت از دست ایرانی ها آسایش ندارم.
درست، این به این خاطره که واقعا اطلاعات ندارن، آگاهی ندارن و نمیتونن این رو درک کنن که این اشتباهات، حالا از لحاظ پزشکی که کروموزوم ها کاملا در حالت
مشکلات ژنتیکی، در واقع
مشکلات ژنتیکی هم اینها مربوط به متخصصین روان و اعصاب میشه، ژنتیکی هم نمیشه به این مسئله گفت. نه، این مشکلات ژنتیکی هم نیست، اینا همش مشکلات روانی و ذهنی هست.
دقیقاً این به خاطر ناآگاهی مردم هستش که این گونه رفتار میکنن، وگرنه اگر آگاهی داشته باشن، خب مثل خیلی از میبینیم در خارج از کشور افرادی هستن که با همین شرایط دارن زندگی میکنن، حتی همون نوع دیگه از جنسیتی که شما فرمودید، گی، با هم دیگه ازدواج میکنن، کسی هم کاری بهشون نداره. دقیقا این برمیگرده به مدیریت کشور به نظر من.
بله دیگه، بعد آموزش ببینن، وقتی که آموزش ندیدن، وقتی که همون بالایا میان جوان 18 ساله رو، دوتا جوان دوباره اتفاق افتاده 18 ساله رو به خاطر که همجنسگرا بودن اینا رو اعدام کردن، و یا همونجوری که شما گفتین اینها رو مسخره میکنن، بهشون توهین میکنن و نمیدونن که فیزیک اینا الان به این صورته، اینا برای اینا اینجور نرماله که به دنیا اومدن به این صورت. من فکر میکنم از اول این حالت هستش، اگر تو اشاره میکنی بگی مثلا رو فکر میکنم بعدن ایجاد بشه.
نه دقیقاً از دوران کودکی این مسئله رو خود، یه مسئله هم که میخواستم بگم تا فراموش نکنم، این مسئله رو خود شخص فقط میتونه تشخیص بده که دچار این مسئله هست. این خانم، یک دوستی رو من میشناسم در ایران که خیلی باهاش صحبت کردم، ایشون هم ترانسکشوال بودن، آقا بودن و به خانم تغییر جنسیت دادن، میگفت من از کودکی علاقه خیلی زیادی داشتم به آشپزی، میگفت تو خونه 7 سالم بود 8 سالم بود خیلی دوست داشتم کیک بپزم، تو کار خونه به مامانم کمک کنم. میگفت اون اوایل برای خانواده من خیلی جذاب و جالب بود و تشویقم میکردن که خب پسر ما آشپزی میکنه، علاقه داره. ولی به مرور زمان که 13 ساله و 14 ساله شدم، دوست داشتم لاک بخرم، به ناخونام لاک بذارم و یا لباسای زنانه دوست داشتم تمام کنم، این باعث شد که خانواده من فکر کنن که من از لحاظ جنسیتی تمایل به یه مسئله دارم، که چون توی خانواده کاملا مذهبی بود. شما فکرش کنید، این بچه از 15 سالگی از خانواده‌اش طرد شده بود و همیشه در خیابان‌ها به سر می‌برد و متأسفانه برای امرار معاشش تنفروشی می‌کرد.
واقعا دردناکه. البته این حالا از نظر فیزیکی به اون صورت مشخص نبود که دیگران ببینن، ولی کودکانی هستن به دنیا میان، اینها با دو آلت جنسی، زن و مرد، که باید براشون انتخاب بکنن. حالا اینکه بعدن اینها کدوم روحیه رو دارن، من نمیدونم چجوری میتونن تشخیص بدن که آیا این زن خواهد بود به لحاظ روحی یا مرد خواهد بود. ولی اینها اتفاقاتی است که در واقع طبیعت ایجاد کرده در اینها و کسی نقش نداره، ولی آموزش باید دید. همیشه در تاریخ به دلایل مختلف اتفاقات زیاد افتاده، انسان‌هایی شدن سنگسار شدن، سوزانده شدن به دلیل ناآگاهی انسان‌ها. هر حال این آگاهی رو بعد اون سیستمی که مسلط هست بده و آموزش بده.
یه مسئله رو من بگم، این که شما میگید ناآگاهی انسان ها، شاید ما انسان ها در رابطه با این زمین ها آگاهی هم داشته باشید، اما اینجا مذهب یه سدیه در مقابل، در قبال ما، که اینها شاید بگن الان تو ایران دقیقا چنین سیستمی، اینها اجازه میدن که ترانسکشوال ها جراحی کنن، ولی چون اسلام این مسئله رو در واقع یه جورایی بر ضد خودش میدونه و در خطر میدونه، اینها نمیخوان بپذیرن.
به نظرم بیشتر این برمیگرده به همون حرفی خانم عرفانی زدن، آموزش داده نشدن، حتی خانواده‌ای که مذهبی هم نیستن خیلی سخت میپذیرن که فرزندشون مثلا اگر پسر باشه بخواد به تغییر جنسیت بده. این برمیگرده بیشتر به همون مدیریت و آموزشی که داده نشده از اول به خانواده ایرانی. این بیشتر این جنبه داره نظر من.
فرهنگ و همیشه اون سیستمی که بر سر قدرت اشاره میده و فرهنگ خودشو آخوندا فرهنگ خودشون اشاره دادن. شما وقتی در رسانه ها مراجعه میکنین یا در کتاب ها میبینین که اصلا علوم اجتماعی رو تغییر میدن، هر کاری دلشون میخواد بکنن، درباره چیزهایی که براشون مقدس صحبت میکنن و اونهایی که براشون مقدس نیست یا دوست ندارن اونها رو تقبیح میکنن. ولی در آخوندا متاسفانه پدوفیلی وجود داره، ولی همجنسگرایی رو اینو با اون قاطی میکنن، اون یه مسئله دیگه است و اون یک عمل مذمومه که نباید انجام بشه. خب صحبت شما بچه‌ها پایان رسید، یه ترانه با هم بشنویم، یک ترانه دو صدایی قدیمی با صدای آرامش، با صدای رامش و رامتین. دوستان نازنین، داریم پایان برنامه نزدیک میشیم. یک خبری بود که توجهتون جلب میکنم که در این خبر اینجوری نوشته بود که بدحجابی و دهنکجی به نظام و آخوندها دارن دق میکنند. اینو من در سایت ایران پرس نیوز دیدم که صدا و سیمای رژیم اعلام کرده که آیت الله سبحانی از رواج بدحجابی در جامعه انتقاد کرد. آیت الله سبحانی روز شنبه در دیدار سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی بر لزوم حل معضل بدحجابی در جامعه تاکید کرد و گفت بدحجابی دهنکجی به نظام و ارزش‌های دینی است. و این سبحانی به اشتری گفته که لازم است هر چه سریع‌تر در جهت مقابله با بدحجابی و بی‌بندوباری اقدام اساسی شود. و باز هم اضافه کرده که حجاب و عفاف بنابر فرمایشات امام راحل به عنوان یک نماد برای جمهوری اسلامی شده و نباید اجازه داد افرادی بهانه‌های مختلف به نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب حجابی دهنکجی نمایند. به حال همیشه وقتی که رژیم کم میاره به زنها پردازه و برای مردم تصمیم میگیره، زنها خودشون باید تصمیم بگیرن که کجا خواهند رفت و چه خواهند کرد. اگر که میخوان بفرستن اینا رو به بهشت، این زنها بهشتی که اینها میخوان بفرستنشون رو لازم ندارند. به هر حال باید فقط قانون اجرا بشه و مسئله فردی، حالا هر کی اعتقادی داره مال خودش باشه، ولی نمیتونه به کسی تحمیل بکنه.
خب منم حسن خطاب برنامه امروز یه مطلبی رو کوچیک براتون میخونم. میگن توریستی به ایران آمد، دید عده‌ای از مردم در مسجد غذا می‌خورند. پرسید مگر مسجد جای نماز نیست؟ گفت نماز را در دانشگاه تهران می‌خوانیم. پرسید مگر دانشگاه محل روشنفکران نیست؟ گفت روشنفکران در زندان هستند. پرسید مگر زندان جای دزدان نیست؟ گفت نه دزدان حکومت می‌کنند. اینجا ایران است. درود به همگی تا برنامه بعد.
تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از مرجان برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکه بسرده، دل که می گفتم محرم با من، کاشکی می دیدی بی تو چه کرده. ای که به شب ها خواهد دیدی بی تو چه بری بی شما، ای که به رنج و رنگ امیدی بی تو اسیری در دامن. تو به هر غم سنگ صبورم، بی تو شکست تاج غرورم، با تو یه چشمه روشن، بی تو یه جادم که سوت و کورم. ای که به شب هم صبح سپیدی بی تو کبیری بی شما، چشمه اشکم بی تو سراب، خونه عشقم بی تو خراب، شادی و بی تو مثل حباب، سایه آه نقش برا. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده،